از هفت بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید، مجله شامگاهی رادیو فردا. فهیم خضری هستم از این استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ زیبا، به شما همراه این ساعت رادیو فردا که ما رو میشنوید در این مجله، مجله شامگاهی. سلام و درود میفرستم. غروب یک شنبه 27 آذر ماه 18 ماه دسامبر از تقویم میلادی بر شما خوش. یک ساعت برنامه زنده رادیویی حاصل تلاش سردبیر و همکاران من در تحریریه رادیو فردا پیش روی شماست در این مجله شامگاهی. اما پیش از اینکه بریم سراغ گزارش‌های تحلیلی و خبری همکارانم، نوبت رو میدیم به خبر با همکارم الهه روانشاد که تا پایان بخش‌های خبری امشب با شما خواهد بود با خبرها از ایران و جهان. خبرها رو می‌شنویم و برمیگردیم. الهه عزیز،
عصر بخیر شنوندگان گرامی. واتسلاف هاول رئیس جمهور پیشین جمهوری چک در پی عوارض بیماری طولانیش سحرگاه امروز یک شنبه در پراگ درگذشت. وی هنگام مرگ 75 سال داشت. واتسلاف هاول نویسنده و نمایشنامه نویس، روشنفکر آزادی خواه، مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر از سال 1993 تا 2003 میلادی به مدت 10 سال نخستین رئیس جمهوری چک پس از فروریزی نظام کمونیستی در این کشور بود. واتسلاف هاول رئیس جمهوری کنونی با پوزش واتسلاف کلاوس رئیس جمهوری کنونی چک در بزرگداشت هاول گفت واتسلاف هاول به نماد حکومت نوین چک تبدیل شده بود.
واتسلاف هاول سے stal symbolem novodobého českého státu.
رئیس جمهوری چک افزود واتسلاف هاول با مبارزه شجاعانه علیه توتالیتاریسم کمونیستی و به عنوان یکی از رهبران انقلاب مخملی و به عنوان نخستین رئیس جمهور کشور آزاد چک نقشی اساسی در استقرار حکومت جدید چک ایفا کرد. واتسلاف هاول در طول زندگی سیاسی و هنریش از طرف گروه‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی زیادی مورد تقدیر قرار گرفت. وی از جمله جایزه صلح گاندی و مدال آزادی فیلادلفیا را دریافت کرد و نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بود. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل امروز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی دولتی اسرائیل گفت اسرائیل و آمریکا مصمم هستند مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی شوند و در این راه هیچ گزینه‌ای را کنار نمی‌گذارند. اهود باراک که دو روز بعد از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخن می‌گفت، افزود اسرائیل و آمریکا بر این اعتقادند که ایران اتمی قابل قبول و قابل تصور نیست. وی گفت در این مذاکرات هر دو طرف تأکید کردیم که هیچ گزینه ای را نباید کنار گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در نبرد میان ارتشیان مخالف و طرفدار حکومت بشار اسد 6 تن از نظامیان طرفدار بشار اسد کشته شدند. بر اساس همین گزارش در این درگیری ها یک غیر نظامی نیز با آتش گلوله طرفداران بشار اسد به قتل رسید. این نبرد امروز یک شنبه در شهر قصیر در استان هومس روی داده است. ریزش ارتشیان مخالف حکومت بشار اسد در هفته های اخیر شدت گرفته و بیش از پیش خبرهای مبنی بر حمله نیروهای جدا شده از ارتش به وفاداران بشار اسد منتشر می شود. بر اساس برآورد سازمان ملل در جنبش اعتراضی 9 ماهه سوریه بیش از 5000 نفر کشته شدند و بالاخره اون که در تهران بهای دلار امروز یک شنبه در بازار آزاد به 1398 تا 1405 تومان رسید. بهای دولتی دلار امروز 1099 تومان اعلام شد. به این ترتیب اختلاف قیمت بین دلار بانک مرکزی و دلار بازار آزاد باز هم افزایش یافت.
سپاسگزارم الهه روانشاد. بریم با هم ببینیم که در این مجله همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. واتسلاف هاول نمایشنامه نویس و چهره شاخص مبارزان سیاسی در جمهوری چک درگذشت همینجا در سرزمین خودش. پایان 9 سال جنگ در عراق، آخرین سربازهای آمریکایی هم از عراق خارج شدند. مدیر گوگل شگفت زده است و میگوید ایرانی ها در هک کردن محتوای اینترنت استعداد باور نکردنی دارند. و بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار زندانی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از داخل زندان هم به عملکرد اقتصادی دولت انتقاد می‌کند. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، ما رو همراهی کنید و با ما شریک باشید. در خبرها هم شنیدید که واتسلاو هاول، فیلمنامه نویس، منتقد، نویسنده و رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، که نقشی اساسی در انقلاب مخملی و سرنگون کردن کمونیسم در جمهوری چک داشت، در سن 75 سالگی درگذشت. در زمان کمونیسم فیلمنامه های واتسلاو هاول ممنوع چاپ بودند و او 5 سال رو به اتهام مخالفت با رژیم کمونیستی در زندان گذراند. در سال 1989 آقای هاول سکان انقلاب مخملی رو به دست گرفت. بیش از اینها درباره آقای هاول میشه گفت. پیشنهاد میکنم که گزارش همکارم فرین آسمی رو بشنوید که مروری کرده بر اینکه واتسلاو هاول این چهره جهانی که بود و چه کرد.
23 نوامبر 1989، دوم آذر 1368، واتسلاو هاول برای جمعیتی بیش از 300 هزار نفر در میدان واسلاوسکی پراگ سخنرانی میکرد.
ما می‌خواهیم در یک کشور آزاد، دموکراتیک و موفق زندگی کنیم. ما می‌خواهیم به میان اروپا بازگردیم. هرچه در روزهای آینده پیش آید هم نباید هیچگاه از ایدئال‌هایمان دست برداریم.
انقلاب مخملی چکسلواکی 6 روز قبل شروع شده بود با تظاهراتی مسالمت‌آمیز از سوی دانشجویان که با خشونت پلیس در هم آمیخته بود. در روزهای بعد صدها هزار نفر از مردم چکسلواکی به خیابان‌ها آمده و تظاهرات آرام برگزار کردند. واتسلاو هاول به عنوان قهرمان اصلی انقلاب مخملی شناخته می‌شود. او برای معترضان و تظاهرکنندگان سخنرانی می‌کرد و مذاکرات را به روشی مسالمت‌آمیز به سمتی برد که دوران کمونیسم را به پایان رساند. او سپس به عنوان رئیس جمهوری چکسلواکی آزاد انتخاب شد، کشوری که برای دهه ها زیر سلطه کمونیسم بود.
دقایقی قبل من به عنوان رئیس جمهوری چکسلواکی انتخاب شدم. از همه شما متشکرم، چک ها، اسلواک ها و دیگر ملیت ها. از همه شما متشکرم برای حمایتتان. قول میدهم شما را برای اعتمادی که به من کردید ناامید نکنم. من این کشور را تا زمان برگزاری انتخاباتی آزاد اداره خواهم کرد.
واتسلاو هاول در 5 اکتبر سال 1936، 14 مهر ماه 1315 در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمد. در دوران کمونیسم املاک و دارایی‌های خانواده هاول مصادره شد و او از تحصیلات عالی باز ماند. پس از خدمت سربازی او جذب تئاتر شد. ابتدا به عنوان کارگردان پشت صحنه و بعد در دهه 1960 شروع به فیلمنامه نویسی کرد. در سال 1968 نیروهای لهستان چکسلواکی را اشغال کردند تا جنبش بهار پراگ را برهم بزنند. نمایشنامه‌های واتسلاو هاول ممنوع شدند و او تحت کنترل و پیگرد پلیس قرار گرفت. در سال 1976 او به همراه تعدادی از ناراضیان چکسلواکی منشور 77 را درباره حقوق بشر و سانسور در این کشور تهیه و امضا کرد. انتشار این منشور توجه زیادی در کشورهای غربی به خود جلب کرد. امضا کنندگان این منشور تحت تعقیب قرار گرفتند و واتسلاو هاول به 3.5 سال حبس محکوم شد. در 10 سالگرد تهیه و امضای منشور 77، واتسلاو هاول در یک سخنرانی چنین گفت:
ten význam, který dneska charta má v mnoha ohledech.
اهمیتی که منشور 77 امروز دارد به طور غیرمنتظره‌ای به ماورای مقصود اولیه ما رفته است. نه اینکه منشور غیر از آنچه قرار بوده شده. نه. هدف اولیه خود را ادامه داده تا به وضوح نقض حقوق بشر را نشان دهد. بر اساس قانون باید به این حقوق احترام گذاشته شود. این مسئله هنوز اصلی ترین قسمت منشور 77 است.
Zůstává stále hlavní jaksi linií její práce.
در زمستان سال 1989 واتسلاو هاول دستگیر شد و این مسئله موجب اعتراض‌های زیادی شد. فشارهای داخلی و خارجی سبب شد تا رژیم کمونیستی او را از زندان آزاد کند. در پاییز آن سال نشانه‌های فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی به چشم می‌خورد و در ماه نوامبر آبان ماه دیوار برلین فرو ریخت. واتسلاو هاول در دسامبر 1989 به ریاست جمهوری برگزیده شد. 6 هفته پس از اولین تظاهرات گسترده‌ای که برای تغییر در این کشور برگزار شده بود. بعد از انتخاب دوباره واتسلاو هاول در سال 1990، هاول بیشتر وقت خود را به حفاظت از کشور چکسلواکی برای جدا نشدن و تقسیم نشدن به دو کشور چک و اسلواکی گذراند. اما او در این راه موفق نبود. واسلاف هاول در سال 1992 استعفا کرد. آقای هاول نقش مهمی در جدایی مسالمت‌آمیز چک و اسلواکی در سال 1993 ایفا کرد. اما پس از جدایی چک و اسلواکی در سال 1993 به عنوان رئیس جمهور کشور مستقل چک انتخاب شد. واسلاف هاول بار دیگر در سال 1998 رئیس جمهوری چک شد. زمانی که او در سال 2003 بازنشسته شد، جمهوری چک عضو پیمان نظامی ناتو بود و برای پیوستن به اتحادیه اروپا تلاش می‌کرد. آقای هاول در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی در زمینه سلامتی روبرو شده بود. در سال 1996، سالی که همسر نخست او اولگا بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشت، هاول برای بیرون آوردن توموری سرطانی از ریه‌اش به بیمارستان منتقل شد. دو سال بعد او پس از یک عمل جراحی برای پارگی روده در آستانه مرگ قرار گرفت. با این حال او همیشه به دفاع از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کشورهایی مثل کوبا، روسیه، چین، بلاروس و ایران پرداخت. از واسلاف هاول آثار مشهوری چون نیروی ضعیفان، قدرت و فاقد قدرت، یادداشت تفاهم، اپرای گدایان، پروانه روی آنتن و نامه‌هایی به اولگا به چاپ رسیده است. واسلاف هاول سال گذشته از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل زندانی را آزاد کنند. او همچنین پیشتر از اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی که به مدت 6 سال در زندان اوین زندانی بود، حمایت کرده بود. آقای هاول بارها نامزد جایزه صلح نوبل شده بود و در دوران زندگیش به پاس تلاش در زمینه مبارزه با رژیم‌های سرکوبگر جوایز زیادی دریافت کرده بود. واسلاف هاول انتقال مسالمت‌آمیز کشورش به سوی دموکراسی را شاهد بود و رهبری کرد. به نظر می‌رسد آقای هاول به دلیل دستاوردهای بی‌نظیرش برای همیشه در خاطر هموطنانش باقی بماند.
آقای هاول همینطور از شخصیت‌هایی بود که تحولات ایران رو دنبال می‌کرد و در ایران هم بسیار شناخته شده بود. وحید پوراستاد همکارم گفتگوی انجام داده با شیرین عبادی درباره واسلاف هاول و از او بیشتر پرسیده، درباره اینکه اصلا چند بار واسلاف هاول رو دیده و چه شناختی از آقای هاول میتونه به ما بده.
من حدود 5-6 مرتبه با آقای هاول ملاقات داشتم. ایشون مبتکر فرومی به نام فروم 2000 بودند که سالی یک بار تشکیل می شد در پراگ و به مسائل مختلف جهان می پرداختند و من از اعضای فعال این فروم بودم. این فروم آخرین بار حدود یک هفته قبل در پراگ تشکیل شد که در اون دالای لاما هم شرکت می کردند. آقای هاول بسیار بیمار بودند و امکان شرکت در فروم 2000 رو نداشتند. نماینده ایشان پیام ایشون رو قرائت کرد. مایل بودم که در بیمارستان از ایشان عیادت بکنم، اما متاسفانه حال ایشان حتی مساعد دیدار کوتاه هم نبود و ملاقات برای ایشان از طرف پزشکان ممنوع شده بود. این بود که ما یک پیام و آرزوی تندرستی برای ایشان کردم و موفق به دیدار ایشان نشدم. آخرین دیدار سال قبل بود.
خانم عبادی، اگر بخواید توصیفی از شخصیت آقای واسلاف هاول داشته باشید، چه چیزی رو میگید به ما؟
آقای هاول نوع اندیش روشنفکری بودند که نه تنها در کشور خودشون بلکه در جهان بسیار مورد احترام بودند.
خانم عبادی، در دیدارهایی که با آقای هاول داشتید قاعدتا به مسائل ایران هم شاید پرداخته میشد. آیا ایشون مسائل و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو هم دنبال میکردند؟
ایشان با دقت مسائل و تحولات ایران رو دنبال می کردند. از جمله در فروم سال قبل که مصادف بود با دستگیری خانم ستوده، ایشان مفصلا راجع به شخصیت خانم ستوده صحبت کردند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی رو در ایران داشتند.
به اعتقاد شما چرا آقای واسلاف هاول مورد احترام فعالان حقوق بشر و عموماً اکثر مردم دنیا قرار گرفت؟
به دلیل مبارزاتشون علیه استبداد و آزادی خواهیشون و خصوصا در دوران ریاست جمهوری کارنامه بسیار درخشانی از خود به جای گذاشتند و مهمتر از همه این بود که بعد از اینکه دوران ریاست جمهوریشون تموم شد، ایشان از حقوق بشر کنارگیری نکردند بلکه به مسائل مبتلا به جهان می پرداختند و به همین دلیل هم پنجم 2000 رو پیریزی کردن.
گویا ایشون در زمانی که تحولات بعد از انتخابات سال 88 بود نسبت به مسائل ایران هم اشاراتی داشت. شما آیا در این زمینه در این دیدارها در مورد این تحولات بعد از انتخابات هم با ایشون صحبتی داشتید؟
بله، من به طور مرتب با آقای هاول در ارتباط بودم و ایشون رو در جریان مسائل ایران میگذاشتم و مخصوصا در جریان مشکلاتی که برای زندانیان سیاسی پیش آمده بود. آقای هاول مشکلات زندانیان سیاسی رو به خوبی درک میکردند و زیرا که خودش زندانی سیاسی بود و من با دو مسئله عمدتاً با ایشان همیشه در گفتگو و در جریان بودم. یکی مسئله سانسور، برای اینکه میدانستم برای ایشان مهمه، و دیگر زندانی سیاسی. یعنی دو مسئله‌ای که آقای هاول در تمامی مدت عمر با آنها مبارزه می‌کرد.
در ایران چهره آقای واسلاو هاور در بین روشنفکران و جامعه روشنفکر ما بسیار مورد احترامه. چرا احساس می‌کنید که در جامعه ایران آقای واسلاو هاور هم مورد احترام و توجه قرار گرفت؟
آقای هاول به مسائل ایران همیشه توجه داشتن. در صحبت‌هاشون اعلام حمایت از روشنفکران و فعالین ایران می‌کردند و همچنین شخصیت ایشون بسیار قابل احترام بود، زیرا که ایرانی‌ها می‌دیدند رئیس جمهوری است که کاملاً به حقوق مردم اهمیت میده و از این جهت نام نیکی از خود به یادگار گذاشتند.
اما سرانجام جنگ 9 ساله عراق به پایان رسید و آخرین نیروهای ایالات متحده آمریکا خاک عراق را از طریق مرز کویت ترک کردند. بشنویم با هم در این باره گزارش همکارم ژان خاکزاد را.
9 سال جنگ در عراق با دست کم حدود 100 هزار کشته در میان عراقی ها و حدود 4500 کشته در میان نیروهای آمریکا و بیش از 800 میلیارد دلار هزینه پایان گرفت. آخرین گروه تفنگداران آمریکا در سحرگاه روز یکشنبه وارد کویت شدند. بدین ترتیب بیش از 500 پایگاه نظامی آمریکا در عراق به نظامیان این کشور واگذار شد تا رأساً امنیت در عراق را بر عهده بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خروج نیروهای آمریکایی از عراق را چنین توصیف کرد:
این هفته لحظه تاریخی در زندگی کشور ما و ارتش ما به شمار می رود.
This is an extraordinary achievement. One made possible by the hard work and sacrifice of the men and women who had.
این دستاوردی فوق‌العاده است که با سخت کوشی و فداکاری مردان و زنانی امکان پذیر شد که شجاعت خدمت را داشتند و از آن درس ها می توان گرفت. درسی در مورد خصوصیات ملت ما.
قرار است سربازان ارتش آمریکا از کویت راهی کشورشان شوند تا در مراسم میلاد مسیح، کریسمس و سال نوی میلادی در کنار خانواده های خود حضور داشته باشند. با این حال حدود 4500 تن از نیروهای آمریکا در کویت باقی خواهند ماند تا در صورت لزوم برای جلوگیری از آشوب‌های احتمالی در عراق وارد عمل شوند. از سوی دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز ناچار شد روز شنبه به کار خود در عراق پایان دهد. حدود 130 مشاور نظامی نتو که قرار بود برای آموزش نیروهای عراقی در خاک این کشور بمانند، پس از آنکه دولت عراق حاضر نشد با مسئولیت قضایی آنها موافقت کند، آنها نیز آماده خروج از این کشور شدند. حمله جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا به عراق در 29 اسفند ماه سال 1381 آغاز شد. صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق در روز 22 آذر ماه سال 1382 در تکریت محل زادگاهش توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شد و در 9 دی ماه سال 1385 در کاظمیه به دار آویخته شد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق به رغم پایان جنگ و بازگشت نیروها به کشورشان با مخالفت برخی از سیاستمداران آمریکا روبرو شده است که نگران نفوذ هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در عراق و سرگیری جنگ‌های داخلی در این کشور هستند.
بله، همونطور که شنیدین آخرین گروه سربازان آمریکایی هم در نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه خاک عراق رو ترک کردند. میخوایم از شما بپرسیم که شما درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ به نظر شما آیا خروج نیروهای آمریکایی از عراق به نفع این کشور هست؟ تماس بگیرید با 20420212141113 و نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بریم بشنویم تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو.
من میخواستم در رابطه با نیروهای آمریکایی که در عراق ترک میکنن اونجا رو، اینا اگه ترک نمیکردن بهتر بود، به خاطر اینکه بهترین کشور رو درست کرد واقعا آمریکا، بسیار بسیار کار بسیار خوبی کرد و نیروهاش هم اینجا بهتر بود. حالا به هر دلایلی اگه میبودن تو عراق بهتر بود. قاسمی هستم از داوند.
جمهوری اسلامی یا احمدی نژاد یا دیگران جرأت ندارن دیگه در رابطه با مسائلی در عراق، در داخل عراق دخالت بکنن. اگر واقعا راست میگن، بعد از اینکه نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، یک کاری انجام بدن تو عراق که به آمریکا ثابت شده باشه که این کار کار جمهوری اسلامی است. عرض دیگه ای ندارن.
میخواستم بگم به اون نیروهای آمریکایی و اون اوباما، خواهش میکنیم شما رو به خدایی دو تا منطقه رو ترک نکنید برید. لااقل یه واهمه تو دل این دیکتاتورها بیفته اینا که اینجا باشن، شاید یه کمکی به ما بشه. به خدا اینا اگر رفتن سبا تو عراق قوقا به پا میشه. جمهوری اسلامی او کاری میکنه تو عراق کارسون. خدا وکیلی شما رو به خدا این نیرو اگر رفتن از وقتیش به ما پس وردو. لااقل ما یه امیدی حالا داریم، میگیم اینا تو افغانستان تو عراق ایبر هستن، خلاصه نزدیکمون هستن، شاید خدا یه فرجی که بدمون. اما اگر رفتن دیگه هیچ امیدی به دیگه یه وقتایی یه اوی تو دل این رژیم تکون بخوره خیر، دیکتاتورها باید بمونن فعلا.
سپاسگزار از شما که با ما تماس میگیرید و دیدگاه های خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا شریک میشید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. مدیر گوگل گفته است که همیشه این نگرانی وجود دارد که ایرانی ها توانسته باشند به نرم افزارهای کدگذاری شده نفوذ کنند. مدیر کمپانی گوگل هشدار داده که با توجه به توانایی های ایران در جنگ سایبری، این کشور تهدیدی برای امنیت اینترنت به شمار میاد. بشنویم گزارش رو که علیرضا کرمانی همکارم آماده پخش کرده.
گوگل را همه کسانی که با اینترنت سر و کار دارند میشناسند. همان غول اینترنتی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هر چه را جستجو کنی البته در دنیای مجازی برایت فراهم میکند. حالا مدیر گوگل آمده میگوید جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای امنیت فضای اینترنت است. اریک شمیت مدیر گوگل در گفتگو با شبکه خبری CNN با اشاره به جنگ سایبری میگوید
Iranians are unusually talented in cyber war for some reason we don't fully understand.
ایرانی ها به دلایلی که به درستی برای ما روشن نیست، به طور غیر منتظره ای در جنگ سایبری با استعداد هستند. آنها به تازگی توانستند از طریق هک هوشمندانه کنترل رفت و آمد اطلاعات اینترنتی را در دست بگیرند و هیچ کس به درستی نتوانست بفهمد چگونه این کار را کردند. اشاره ی اریک شمیت به مورد دانمارک بود که به گفته او هکرها توانسته بودند مسیر حرکت اطلاعات را به سمت ایران منحرف کنند و بار دیگر به دانمارک بازگردانند. نیما راشدان کارشناس امنیت اینترنت میگوید منظور روشن اریک شمیت به نوعی یاغیگری در فضای اینترنتی است.
ایشون داره هشدار میده برای اینکه اگر این نوع عملیات غیرمسئولانه ادامه پیدا کنه و این نوع یاغیگری سایبری توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه های تروریستی بخواد تبدیل به یک نرم بشه، اون وقتی که بایستی واقعا از امنیت زیرساخت‌های ارتباطی، اقتصادی، فنی، موارد بسیار متعددی که میتونه امنیت تک تک شهروندان دنیای گلوبال رو به خطر میاندازه بیمناک بود.
اواسط تابستان بود که خبر رسید حساب‌های کاربری هزاران مشترک جیمیل هک شده، یا روشن‌تر رمز ورود ایمیل نزدیک به 300 هزار نفر ایرانی در ایمیل گوگل یا همان جیمیل به سرقت رفته. همان روزها همه انگشت‌ها به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفت. حالا این اولین باری است که یک مقام ارشد شرکت گوگل به روشنی از ایران نام می‌برد.
A lot of cybersecurity appears to be countries testing to see what kind of access they can get. Can they go intercept information?
مدیر گوگل میگوید به نظر میرسد بسیاری از مسائل برای ایران جنبه آزمایش داشته باشد. ایران میخواهد قابلیت خود در دسترسی به اطلاعات را بسنجد. آنها در واقع اطلاعات را نمیبرند. شاید می‌دزدند، اما سپس سر جایش می‌گذارند و بنابراین نمی‌توان فهمید که اطلاعات به سرقت رفته یا نه. نیما راشدان می‌گوید هدف جمهوری اسلامی ایران نابود کردن اینترنت نیست، بلکه می‌خواهد با نشان دادن اقتدار در سطح جهانی به مردم خودش در داخل هشدار دهد.
من تصور میکنم که از این طریق میخوان به گوش شهروندان ایرانی برسونن که ما در موقعیتی هستیم که بتونیم برای تک تک شهروندان ایجاد مشکل کنیم. من فکر میکنم نیروی انسانی حتی توان فنی لازم رو برای کنترل همه مردم ناراضی کشور ندارن. شاید با صرف میلیاردها دلار بشه 10 نفر، 20 نفر، 100 ناراضی رو کنترل کرد، ولی حتی در مرزهای اوهام و تخیل هم نمیگنجه که دولت بتونه اراده میلیون ها انسان رو که فقط خواستار آزادی و حقوقی مشابه سایر انسان هاش کره زمین هستن نمیتونه اینا رو محدود کنه.
حتی اگر هدف هشدار به داخلی ها هم باشد، یک چیز روشن است، اینکه حالا با هشدار مدیر گوگل در کنار پرونده هایی مثل پرونده اتمی یا پرونده حقوق بشر، یک پرونده دیگر هم برای جمهوری اسلامی ایران باز شده با نام تهدیدی برای امنیت سایبری.
همکارم علیرضا کرمانی بود که گزارش میداد. اما بهمن احمدی اموی، روزنامه‌نگار منتقد دولت، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده. آقای اموی در زندان به سر میبره بعد از انتخابات و به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده. بشنویم با هم گزارش رو که همکارم بهروز کارونی درباره این نامه آماده کرده.
بهمن احمدی عمویی در نامش به نمایندگان مجلس با عنوان چه کسی چک سفید امضا به احمدی نژاد داد و چرا، به انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد پرداخته و نوشته است که ریاست جمهوری او در سال 84 با شروع سوء استفاده های عظیم مالی در شهرداری تهران تحت مدیریت او زمینه سازی شد. این روزنامه‌نگار اشاره کرده است که هزینه این سوء استفاده در حدود 325 میلیارد تومان بوده است. ادعایی که آقای احمدی عمویی به آن اشاره کرده از سوی برخی از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر نیز تایید شده است، اما تا کنون به این موضوع رسیدگی قضایی نشده است. بهمن احمدی عمویی در نامه خود همچنین به موارد دیگری از عملکرد دولت احمدی نژاد از جمله تخطی از قانون برنامه 5 سالی 3 و 4 ناچیز دانستن مجلس در ارائه ندادن گزارش عملکرد دولت، دستور به کاهش غیر منطقی، غیر اصولی و غیر کارشناسی نرخ بهره به رغم هشدارهای مکرر اشاره کرده است. این روزنامه‌نگار زندانی نتیجه این اقدامات را استفاده از منابع و نقدینگی نظام بانکی توسط نزدیکان و وابستگان به قدرت دانست و در این ارتباط به پرونده 3000 میلیارد تومانی اشاره کرد که به گفته او تنها یکی از قله‌های کوه یخ فسادی است که بنیان آن در آن زمان بنا نهاده شد. تغییرات شدید و پی در پی نظام بانکی برای کاهش قدرت تصمیم گیری و توان کارشناسی و افزایش وابستگی بانک‌ها به لابی‌های سیاسی و دسته‌بندی گروه‌های ذی‌نفوذ از دیگر انتقادهای آقای احمدی عمویی از عملکرد دولت احمدی نژاد است. این روزنامه‌نگار زندانی نابودی نظام برنامه‌ریزی و کارشناسی متمرکز کشور در سازمان برنامه و بودجه را یکی از برنامه‌ریزی شده ترین اقدامات دولت احمدی نژاد دانست که به گفته او هدفی جز نابودی ساختار اقتصادی، صنعتی و فکری کشور نداشته است. بهمن احمدی عمویی به موارد دیگری در مورد عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخته است، از جمله تغییر پی در پی و غیر کارشناسی مدیران صنعتی و اقتصادی کشور و ارائه نشدن اطلاعات درباره چگونگی هزینه کردن 500 میلیارد دلار درآمد نفتی از سال 84 تا کنون. نابودی کشاورزی و صنعت ایران از طریق واردات گسترده و افزایش وابستگی هرچی بیشتر اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی نیز در نامه بهمن احمدی عمویی به نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است. این روزنامه‌نگار زندانی با ذکر این موارد و انتقادها خطاب نمایندگان مجلس نوشته است که آنچرا که آنان و قوه قضاییه گاهی این روزها درباره دولت احمدی نژاد میگویند او و تعدادی دیگری از روزنامه‌نگاران و اقتصاددانان منتقد در این سالها گفتند و نوشتند. بهمن احمدی عمویی در این نامه همچنین به حمایت‌های برخی از نمایندگان مجلس از دولت احمدی نژاد اشاره کرده و نوشته است که آنان به عنوان نمایندگان مجلس جدا از وجدان باید در برابر ملت و تاریخ نیز پاسخگو باشند.